ساعت 17 به ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. طالبان میگوید جنگ در افغانستان تمام شده است. آمریکا نیروهای نظامی خود را در افغانستان به 6000 تن افزایش می‌دهد. ابراهیم رئیسی میگوید خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای امنیت در کشور تبدیل شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان شامگاه یک شنبه در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره عنوان کرد جنگ در افغانستان به پایان رسیده و نوع و شکل حکومت آینده به زودی مشخص خواهد شد. محمد نعیم اطمینان داد که هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. وی گفت ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغان هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. آقای نعیم سپس عنوان کرد که طالبان مسئولانه رفتار خواهد کرد و علاقه دارد که با همگی به صلح دست یابد. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه در پی فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل وارد پایتخت شدند و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور از افزایش نیروهای نظامی خود تا 6000 تن در افغانستان خبر داد. وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترک خود گفتند تأمین امنیت فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل و نیز کنترل برج مراقبت و مدیریت پروازها را نظامیان آمریکایی بر عهده خواهند گرفت. بر اساس بیانیه مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع آمریکا، نظامیان این کشور با تأمین امنیت فرودگاه کابل شرایط را برای خروج امن شهروندان ایالات متحده و متحدان این کشور از افغانستان فراهم خواهند کرد. ورود طالبان به کابل با هجوم صدها نفر از شهروندان کابل به فرودگاه کرزی همراه بوده و گزارش‌ها بیانگر ایجاد هرج و مرج بر روی باند فرودگاه است. این در حالی است که پروازهای مسافربری این فرودگاه به حالت تعلیق در آمدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان میگوید خروج نظامی آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. رسانه های ایران گفتند که آقای رئیسی در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفته است که ایران برای برقراری ثبات در افغانستان تلاش خواهد کرد و همه گروه ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می کند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی ضمن حمایت از تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان گفته بود که جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه در افغانستان تلاش می کند. اواسط تیر ماه امسال نمایندگی از طالبان و دولت افغانستان در اجلاسی دو روزه به میزبانی جواد ظریف در تهران دیدار کرده بودند تا پیرامون مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی گفتگو کنند. حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد روز یکشنبه گفته است خبر خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده و در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال 92 تا 96 به 15% رسیده بود، اما سال 96 تا 98 به 30% افزایش یافته. در همین زمینه با روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی صحبت کردم و از او پرسیدم چرا خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده و چرا از دو سال گذشته خط فقر دو برابر شده.
یکی از مشکلاتی که ما شاهدش هستیم اینه که در کنار افزایش اسمی درآمدها، ارزش واقعی اونها کاهش پیدا میکنه، در حالی که مقامات دولتی کارنامه خودشون رو با در مورد افزایش حقوقها مثبت ارزیابی میکنن و برای نمونه میگن 20% بر حقوق بازنشسته ها افزوده شده، اما واقعیت این هستش که در همون بازه زمانی مثلا 40% بر تورم افزوده شده و در نتیجه مدام درآمد درآمدها داره از هزینه ها عقب میفته و کسری بودجه خانوار اتفاق میفته و به همین دلیل هم هست که مثلا اگر یک خانواده کارگری 2 سال پیش با درآمد 1.5 میلیون تومانی میتونست یک مجموعه از کالا و خدمات رو خریداری بکنه، الان با درآمد حدود 3.5 میلیون تومانی فقط میتونه مثلا 1/3 از اون کالاها رو خریداری بکنه و در نتیجه سفره خانوارها کوچکتر شده و درآمدها و هزینه ها شکافشون عمیق‌تر شده. اگر قبلا فقط اقشار فرودست شامل کارگران یا حداقل بگیران بودن که به عنوان افرادی زیر خط فقر شناسایی می‌شدن، الان متأسفانه می‌بینیم که اقشار متوسط هم دارن به زیر خط فقر رانده میشن، چون درآمدهای اونها کمتر از رقمی هست که به طور واقعی برای خط فقر در کشور وجود داره و متأسفانه می‌بینیم بخش زیادی از کارمندان دولت از جمله آموزگاران، بازنشستگان کشوری و لشکری و همینطور بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی جز اقشاری هستند که به زیر خط فقر رانده شدن و این سبب شده که قشر متوسط در ایران در حال از بین رفتن باشه و یک اقلیت ثروتمند در کنار یک اکثریت زیر خط فقر رو شاهدش باشیم.
با این تفاصیل چه اقشاری از مردم حالا زیر خط فقر قرار گرفتن؟
افزایش خط فقر در ایران به دلیل افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات در کشور هست که باعث شده سبد مصرفی یا سبد معیشت خانوارها در ایران با افزایش هزینه روبرو بشه. به این معنا که یک خانواده 3 تا 4 نفره برای تامین هزینه زندگیشون نیازمند دست کم 10 میلیون تومان نقدینگی در طول ماه هستن. البته این رقم در حالی از سوی رئیس کمیته امداد مطرح شده که فعالان کارگری چند روز پیش اعلام کردن بر اساس محاسباتی که انجام دادن رقم خط فقر در ایران از 10 میلیون تومان هم عبور کرده و بیشتر شده و این به این معنا هستش که در حالی این سبد مصرفی خانوارها هزینش داره افزایش پیدا میکنه که درآمدها به اون میزان افزایش پیدا نمیکنن، یعنی تورم و گرانی کالا و خدمات در کنار کاهش ارزش درآمدهای این افراد و ارزش کاهش پول ملی سبب افزایش شکاف بین هزینه ها و درآمدهای خانوارها شده و در نتیجه فقر هم افزایش پیدا کرده. یعنی به همون میزانی که رقم خط فقر در ایران در حال افزایش هست، با همون نسبت هم متاسفانه ما شاهد هستیم که جمعیت فقیر در ایران رو به افزایش هستش.
صحبت‌های روشنک آسترکی بود در مورد 2 برابر شدن خط فقر در 2 سال گذشته در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
روسیه میگوید زمینه برقراری ارتباط با طالبان مهیا شده اما عجله‌ای برای به رسمیت شناختن آنها ندارد، در حالی که مسئولین روس‌ها بارها گفتند دغدغه اصلی مسکو تضمین امنیت متحدانش در همسایگی افغانستان است. دوشنبه فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت طالبان را خطری برای آسیای مرکزی نمی‌دانیم. گزارشی بشنویم از آنا راسکایا در این مورد.
در واکنش به پیام طالبان که جنگ در افغانستان تمام شده، میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در تویتر نوشت آرزوی ما هم همین است. همچنین زمیر کابولوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به شبکه روسیه 24 گفت
همه تحولات را زیر نظر داریم و هر گونه تصمیم گیری زود هنگام است. با دولت فراری نیروهایی که از قصد خود برای تشکیل ائتلاف خبر دادند و گروه طالبان روابطمان مثبت است و هیچ نگرانی نداریم.
روسیه اعلام کرد قصد خروج دیپلمات‌های خود از کابل را ندارد. سفارت روسیه در افغانستان حدود 100 دیپلمات و کارمند فنی دارد. به گزارش اینترفاکس، طالبان محافظت از سفارت روسیه را بر عهده گرفتند. دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان اعلام کرد سه‌شنبه با نمایندگان طالبان مذاکره می‌کند. او طی پیامی ویدئویی گفت
این که طالبان وعده دادند برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تلاش خواهند کرد بسیار مهم است. آنها امنیت اماکن دیپلماتیک از جمله سفارت ما را تضمین کردند. به همین دلیل به کار معمولی خود ادامه می دهیم.
زمیر کابولوف، مسئول امور افغانستان در وزارت خارجه روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت از مدت‌ها پیش با طالبان درباره رویکردشان پس از به دست آوردن قدرت گفتگو کرده ایم و با دو هدف زمینه تعامل برقرار شده: برای تضمین امنیت شهروندان روسیه و امنیت کشورهای متحد روسیه و همچنین برای ترغیب این گروه برای مشارکت در روند صلح. وی گفت تاکنون هیچ نشانی از آن ندیده ایم که طالبان خطری برای آسیای میانه باشد. این در حالی است که در روزهای اخیر روسیه برای جلوگیری از خشونت‌های ناشی از بحران افغانستان چند رزمایش به شرکای خود برگزار کرد و دوشنبه پیمان امنیت جمعی پس از هشدار به طالبان از آغاز تدارکات رزمایش‌های گسترده خبر داد. اندری سیرینکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است کرملین برای دوستی با طالبان تصمیم گرفته.
موضوع منافع سیاسی، اقتصادی و یا روابط دوستانه با هیچ گروه خاصی در افغانستان ندارد. از 30 سال پیش که اشرف غنی به عنوان مأمور بانک جهانی درباره وامدهی به روسیه تصمیم می گرفت و در سالهای اخیر که مسکو او را دست نشانده واشنگتن در افغانستان می دانست، او چهره منفور برای مسئولین روس بود و اکنون در مسکو او را مسئول وضعیت کنونی افغانستان می دانند. همراه با آمریکا که ضعف‌های سیاستش منبع تبلیغات گسترده ضد آمریکایی روسیه شده. طالبان نیز برای سیاستمداران روس منفورند، نه به خاطر ایدئولوژیشان، بلکه در ارتباط با این نگرانی که ترویج ایده‌های طالبان خارج از مرزهای افغانستان می‌تواند رژیم‌های مورد حمایت روسیه در آسیای میانه را به چالش بکشد. نوشته کانستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل سنا که همزمان با ورود طالبان به کابل در صفحه فیسبوکش منتشر شد و نسبت به افزایش تهدیدهای امنیتی برای روسیه و متحدانش هشدار می‌دهد، بیانگر این موضوع است که از دید افراد با نفوذ در تعیین سیاست خارجه روسیه، امنیت مرزها با افغانستان و ممانعت از ورود مهاجرین افغان اولویت اصلی آنهاست و چون این مهمترین هدف است و از سوی دیگر این بحران گزینه خوبی باقی نگذاشته، روسیه با طالبان همکاری خواهد کرد و دیپلماسی آغاز شده.
طالبان پس از پیشروی بر قصات 10 روز گذشته، یک شنبه وارد کابل شدند و خود را صاحب قدرت در این کشور اعلام کردند. دوشنبه رئیس جمهور ایران بدون نام بردن از طالبان از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان دانست استقبال کرد و وزارت خارجه چین از آمادگی پکن برای برقراری روابط دوستانه با طالبان خبر داد. فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان صبح دوشنبه گفت مسکو برای به رسمیت شناختن طالبان عجله ندارد. ساعتی بعد او تعاملات با طالبان را بسیار آسان‌تر از تعاملات با دولت دانست که به گفته وی بازیچه دست آمریکا در افغانستان بود.
گزارش شنیدید از آنا رایسکایا. او گفت مسئولین روسیه گفتند دغدغه مسکو تضمین امنیت متحدانش در همسایگی افغانستان است. اما برمیگردیم به خبرها. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 655 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته در اثر ابتلا به کرونا خبر داد که بر اساس آن رکورد تازه‌ای از نظر تعداد مرگ بر اثر کرونا در ایران ثبت می‌شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت داشت بیش از 41,000 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مجموع جانباختگان ناشی از کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 98,000 نفر و تعداد مبتلایان هم به مرز 4,500,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و برخی مقامهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروست و برخی آن را تا چند برابر بیشتر می دانند. وزارت بهداشت ایران می گوید تا کنون بیش از 4,380,000 نفر هر دو دوز واکسن ضد کرونا را دریافت کردند. این میزان کمی بیش از 5% جمعیت محسوب می شود. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. بخش خبر دیگر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید. ممنون که با ما بودید.